باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره یوسف رسیدیم به قسمتی که فرمود، یعنی آیه 35، بدا لهم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. داستان توجه زنان مصری به حضرت یوسف گذشت. اونجایی که در قرآن نشون میده که حضرت یوسف خیلی زیبا بوده همین آیاته، این آیاته که نشون میده حضرت یوسف خیلی زیبا بوده، چون در جای دیگه ما در قرآن نداریم که اشاره به زیبایی حضرت یوسف شده باشه. این آیات نشون میده و چقدر درجه حالا زیبایی بالا بوده که زنان مصری از دیدن او دستان خودشون رو میبرن، که گفتیم سرش اینه که فرمود فلما رأینه اکبرنه، وقتی او را دیدن بزرگ انگاشتند. و ذهن انسان وقتی امر بزرگی او را پر کنه از دیگر امور غفلت میکنه. یعنی اونقدر زیبایی یوسف در ذهن اینا بزرگ شد که اینا از حواس خودشون غافل شدن، که دستان خودشون رو بریدن. و این نشون میده که چقدر اینا مبهوت و مجذوب حضرت یوسف شدن. و بعد اون عشق زلیخا اینجا باز در این آیات خودشو خیلی جلوه‌گری نشون میده، که علناً در پیش زنان مصر گفت من از او کام خواستم و او پاک دامنی پیشه کرده است، فاستعصم، و اگر کام من را بر نیاورد، آنچه امر کردم اطاعت نکند، او را به زندان می افکنم و کوچکش می خارش می کنم. یعنی من او را بزرگ کردم، فکر می کنه که خودش یوسف را بزرگ کرده، میگه همون جوری که بزرگش کردم خودم خارش می کنم. چون اکرمی مسواه بود که لیکون من الساغرین، لیکونم من الساغرین، او رو از کوچیک ها قرار میدم، فکر میکرد خودش بزرگ کرده، نمیدونه که خود یوسف بزرگه. خب بعد زنان مصری هم در پی کید برآمدن. حالا زلیخا چرا این کارو کرد؟ چون یوسف در اختیارش بود، میدونه زنان مصری نمیتونن او رو بدزدن از او، چون تو کاخ زلیخا بود و میدونست که یوسف پاک دامنه، وقتی که به حرف زلیخا گوش نکنه، به حرف اونا که به طریق اولا گوش نمی کنه. یعنی چجوری حسادت زنان اجازه داد زلیخا چنین کاری کنه؟ برای اینکه خیالش راحت بود. بعد اینها هم در پی کامجویی برآمدند. حالا پیغام میفرستادن، خودشون میامدن صحبت میکردن، چون حضرت یوسف فرمود و الا تصرف عنی کیدهن، نه کید این زنان را. پس معلوم میشه همشون شروع کردن اقدام به دلبری از یوسف علیه السلام، که فاستجاب له ربه، پس استجابت کرد برای او پروردگارش، فصرف عنه کیدهن، نه کید اون زنان را برگردوند از حضرت یوسف. انه هو السمیع العلیم، او سمیع و علیم خداوند، که گفتیم سمیع شنوای معناش چیه؟ اطاعت کننده است. خداوند بندش رو اطاعت میکنه. اطاعت میکنه یعنی چی؟ وقتی میگی گوش میکنه به حرف بندش و علم داره که چی خوبه براش چی بده براش. چون اسم السامعین شنواترین شنوندگان، یعنی گوش کننده ترین گوش کنندگان، بنده هر چی بگه خدا گوش میکنه. منتها چون علیمه یه جایی یه جاهایی به ضررشه، مثل یه بچه کوچیکی هر چی بخواد شما بهش میدی، میگه بابا من یه تیغ موکت بری میخوام، میگه نه بابا این خطرناکه، چون علم داری بهش نمیدی. بعد فاستجاب له ربه، رب یوسف یعنی رب مؤمنین این گونه است با مؤمنین، که اسمع السامعین سمیع العلیم. خب ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. ثم بدا، بدا لهم، بدا به معنی آشکار شدنه، یعنی این نظریه قبلا تو ذهنشون نبود اصلا که چنین کاری بکنند، چون میگه ثم بدا لهم، اونم بدا لهم، لهم یعنی آنان، برای آنان نه برای زلیخا. سپس چنین تصمیمی برایشان آشکار شد، یا اینکه بدا لهم یعنی از وسطشون چنین تصمیمی بیرون زد. من بعد ما رأوا الآیات، از بعد آنی که آیاتی دیدن از یوسف، نشانهای پاکی یوسف رو دیدن، و آیات یه معناش معجزاته، با اینکه معجزاتی از یوسف دیدند تصمیم گرفتن که لیسجنون نهو حتی هین، که او را زندان کنند حتی هین، تا زمانی، هین یعنی زمانی، یعنی یه مدتی نامعلوم، مشخص نکردن چند وقت، گفتن یه مدتی این بره زندان. اینجا دو تا نکته است، یکی این که فرمود بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، میتونست بفرماد ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآیات، من دیگه نیاره، اما وقتی من میاره یعنی فاصله میده، یعنی یه مقدار بعد از دیدن آیات فاصله شد که بعد این تصمیم گرفته شد. نکته دیگه میخواد بگه آقا معجزه هم که دیدن از یوسف، از یوسف معجزه دیدن، آیاتی دیدن، اون بچه‌ای که در گهواره سخن گفت که خودش در قرآن ذکره، و آیاتی که دیدن باز تصمیم گرفتن زندانش کنن. آقا میشه انسان‌ها معجزه از کسی ببینن تصمیم بگیرن زندانش کنن؟ میگیم بله اینجا هست، تو طول تاریخ هم بوده، اصلا به کشتنش بر آمدن حضرت عیسی مسیح رو، مگه معجزات ندیدن یهود از حضرت مسیح؟ مرده زنده میکرد، کور مادر خواستن به صلیبش بکشن. منصور دوانیقی از امام صادق معجزات دید، وقتی که زمان بنی امیه با محمد ابن عبدالله نفس زکیه آمده بودن بیعت کنن، امام صادق رو هم دعوت کردن که تو هم بیا بیعت کن، امام صادق فرمود من بیعت نمی کنم. بعد گفت این کار به سرانجام نمیرسه، شما خلیفه نمیشی. گفتن تو داری حسودی میکنی. گفت من حسودی نمی کنم. بعد به ابوالعباس صفاح و منصور دوانیقی گفت شما خلیفه میشید. اینا گفتن ما آمدیم با این بیعت کنیم، چی داری میگی شما؟ بعد حتی به یه نفر گفت منصور برادر صفاح محمد رو میکشه، با همین که دارن بیعت میکنن همینو میکشه، که طرف میگه من گفتم این دیگه حسودیه. بعد صفاح و منصور آمدن بیرون از امام صادق گفتن آقا واقعیت گفتی شما؟ گفت بله. میگه از همونجا ما رفتیم ترتیب خلافت و مهرچینیامونو کردیم، مطمئن بودن اینقدر به حرف امام صادق. آقا همین منصور حالا به خلافت که رسیدن محمد ابن عبدالله رو کشت. امام صادق می‌فرماد من و آل علی رو از مدینه جمع کرد برد کوفه، 2 ماه بازداشت بودیم ما بلا تکلیف و بعد ما رو احضار کرد. به امام صادق گفت تویی که غیب میدونی، علم غیب داری. امام صادق فرمود علم غیب مزد خداست، خدا علم غیب داره. بعد حالا با تهدیدآمیز و شروع کرد با امام صادق، امام صادق هم کوتاه می آمد که آزادشون کرد و چون دید امام صادق بیعت نکرده بود با اونا و کاری نداره، دنبال خلافت نیست. با این حال نامه نوشت به حاکم مدینه وقتی امام صادق از دنیا رفت، وصی صادق رو گردن بزن هر کیه. یعنی آیات و علامات میبینن اما در پی زندان کردنش برمیان. یعنی میخواییم بگیم که اینها تو قرآن آمده عزیزان، اشاراتیه که فکر نکنید اگر از امامان اهل بیت معجزات نمیدیدن آقا موسی بن جعفر رو زندان میکردن. چرا؟ معجزات میدیدن باز زندان میکردن. این هاش ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. بعد از دیدن آیات، نشانه ها، معجزات تصمیم گرفتن که حضرت یوسف رو زندان کنن. حالا برای چی یوسف رو زندان کنن؟ آ دیگری گناه کرده، مثلا سر و صداها بخوابه، مثلا آقا دیگری زنان مصری زلیخا اینا گناه کردن، تقصیر یوسف چیه؟ در هر صورت و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین. و داخل شدن همراه او در زندان فتیان، 2 جوان مرد که حالا باید بگیم اینجا فتیان دقیقا چرا میگه فتیان. قال احدهما گفت یکی از آن دو انی ارانی اعصر و خمرا من میبینم که، یعنی در خواب میبینم که اعصر و خمرا، اعصر و همون اصاره، ما میگیم اصاره، اعصرو یعنی میفشارم، اصاره میگیرم، خمرن برای خمر، برای شراب، یعنی انگور رو فشار میدم یا حالا چیزهایی که ازش خمر درست میشه. و قال الاخر و اون دیگری گفت انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا من میبینم که حمل میکنم فوق رأسی بالای سر خودم خبزن نان حمل میکنم رو سرم تأکل و تیر و منه که پرندگان از اون نونها میخورن. نبعنا به تأویلهی آگاه کن ما را به تأویل آن. انا نراک من المحسنین که ما تو را از محسنین میبینیم. برگردیم از اول آیه و دخل معه السجن فتیان داخل شدن در زندان همراه او 2 فتیان این 2 فتیه. فتیه هم به معنای جوانه، هم در قرآن به معنی غلام و برده است. در قرآن به برده فتیه گفته میشه و البته به غیر برده هم فتیه میگه، به جوان مرد مثلا اصحاب کهف رو میگه انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. گفت یکی از آن دو که من میبینم که اعصر و خمر را دارم، انگور اصاره انگور میگیرم. و دیگری گفت در بالای سرم نان حمل میکنم و پرندگان از آن میخورن. آگاه کن ما را به تأویل آن. تأویل گفتیم یعنی چی؟ پیاده شدن در خارج. که معنای خارجی این چی میشه؟ این صورتی که ما تو خواب میبینیم دیدیم، در خارج تعبیرش چی میشه؟ انا نراک من المحسنین، که ما میبینیم تو را که از محسنینی. سه بار کلمه رؤیت آمد، یکی قال انی ارانی اعصر خمرا، یکی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، یکی انا نراک من المحسنین. خب آقا انا نراک من المحسنین چه ربطی داره که تو خواب ما رو تعبیر کن؟ اینا گفتن خواب ما رو برا ما تعویل کن. چرا؟ چون انا نراک من المحسنین، ما تو رو میبینیم که از محسنینی. از کجا فهمیدن اولا که حضرت یوسف از محسنینه؟ دوما برفرض که از محسنینه، چه ربطی داره که بخواد خواب شما رو تعبیر کنه، بتونه تعبیر کنه؟ نکته است اینجا دیگه. یکی این که حضرت یوسف از اون جایی که دنبال کار خیر بود، حتما تو زندان کارهای خیر میکرده، یعنی به زندانیا رسیدگی میکرده. ممکنه خیلی تو زندان مریض باشن، پیر باشن، گرفتارن، نمیتونن، به کارهای اونا رسیدگی میکرده. لذا اینا میبینن که حضرت یوسف دنبال کار خیره. یکی این که میگن ما از چهره تو میبینیم که تو جزو محسنینی. آقا مگه انسان آدم خوب باشه تو چهرش اثر میذاره؟ بله، انسان الهی، انسانی که حقیقتا الهی میشه رو چهرش اثر میکنه، رو چهرش اثر میکنه. شاهد بودیم یه شخصی توبه کار شده بود مشهد، چند روزی با ما بود تو حرم میرفتیم میامدیم، یه آقای اونجا به زبون آمد، گفت آقا این دو سه روزه این آقا چقدر چهرش عوض شد، چقدر چهره این عوض شد، چه نمکی، چه نوری. بعد تو روایت هم داریم میپرسن از امام معصوم، آقا اونایی که نماز شب میخونن چرا چهره های دلنشینی دارن، نورانی دارن، چهره هاشون نورانیه؟ که حضرت میفرماد چون با خدای خودشون خلوت میکنن و از اون نور الهی استفاده میکنن، چهره هاشون نورانی میشه، نمکین میشه. حالا یه سری روایاتی داریم، مثلا میفرماد خذ العلم، از امام رضا علیه السلام اینجوری یادمه، میفرماد خذ العلم عند حسان الوجوه، علم رو در نزد زیبارویان فرا بگیرید. آقا یعنی چی؟ یعنی کسی خوشگله بریم پیشش علم بگیریم؟ یا هر کسی که مثلا ریشش خیلی تمیز بود و عمامه تمیز بسته بود و نه، صحبت اینا نیست. شما این وهابی ها رو ببینید آقا، قیافه هاشونو، این وهابی ها رو، علماشون رو نگاه کنید آقا، خدا میدونه بدون تعصب میگم، اصلا نمیشه بهشون نگاه کرد. به روحانی های خود ما هم خیلی همشون علیه السلام نیستن آقا، اما اونایی که اهل تقوا هستن نورانیت دارن چهره هاشون. آخه انسان الهی چهرهش نمکین میشه، دلنشین میشه، سیاه‌پوستم که باشه یه چهره نمکینی پیدا میکنه، یعنی به سفید پوستی و اینا نیست. و بعضی اصلا خیلی حالا ریش مرتب و منظم، اما نگاه میکنی حالت به هم میخوره. انا نراک من المحسنین، ما میبینیم تو از جلوه تو از محسنینه، از انسانهای نیکوکاره. خب حالا اینا متوجه شدن چه از چهره یوسف چه از کارهای یوسف، متوجه شدن این از انسانهای نیکوکاره. خب حالا مگر نیکوکار باشه میتونه خواب تعبیر کنه؟ چون گفتن آگاه کن ما رو از تعبیر خوابمون، چون تو رو از نیکوکاران میابیم. میگیم که یه نکته ای هست و اون اینه که فطرت انسان، فطرت ما رو به این سمت سوق میده که وقتی کسی انسان خوبی باشه، رأی او، نظر او به حقیقت نزدیکه. انسان پاک رأی و نظرش به حقیقت نزدیکه. یعنی شما اگر یه آدمی رو بیارن خوب نباشه، یه انسانی رو بیارن که پاک باشه، خوب باشه، و شما خوبی رو درش ببینی، اگه بخوای یه مشورتی کنی، ناخودآگاه به اون آدم خوبه میگی، میگه آقا چه کار کنم، به نظر شما چه کنم. این یه امر فطریه، تو فطرت ما هست که در رأی و نظر، نظر کسی رو میخواییم که انسان پاکیه، لااقلش میدونیم دروغ نمیگه بمون، اگرم ندانه میگه نمیدونم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که در آخر الزمان رأی و رؤیای مؤمن یک هفتادم نبوته. رأی و رؤیای مؤمن، لذا اینها وقتی که احسان و نیکوکاری حضرت یوسف رو دیدن، گفتن تو خبر بده به ما، چون میدونیم انسان‌های نیکوکار فطرتاً میابیم که چنین توانایی دارند. بعد یه نکته‌ای که اینجا قبلاً هم گفتیم عزیزان، کسی که جلو شهوت جنسی خودش رو بگیره، شهوت حرام، این علم تعبیر رؤیا بهش داده میشه، همون جوری که حضرت یوسف این علم و داش خداوند در کنارش ذکر میکنه که پاکدامن بود. اینا هم میگن به ما تعبیر رؤیای ما رو خبر بده، چون میبینیم تو از محسنینی، نیکوکاری، ظالم یعنی نیستی، خائن نیستی. اینا نراک من المحسنین. و مثلا نمونش هم داریم، ابن سیرین معبر رؤیا، این مادرش اسمش شیرین بود، ابن شیرین که بهش میگن ابن سیرین. این یه وقتی یه زنی عاشق این شد، خیلی دنبال این بود که از این، زیبا هم بود ابن سیرین، دنبال این بود از این کام بگیره، نمیشد، تا اینکه یه روزی به یه بهانه اینو کشید تو خونه که آقا ببخشید مثلا اینجا یه اتفاقی افتاده. چی حالا زنها کیدشون عظیمه دیگه، اینو وقتی کشید تو خونه در رو قلف کرد، گفت یا کام منو برآورده میکنی یا جیغ میزنم. تو آمدی تو خونه من، تو خونه من چی کار داری تو؟ جیغ میزنم که آمدی به من دست درازی کنی. اینم گفت باشه، بر فقط دستشویی برم. قبلش آخه آقا رفت دستشویی، شما دستشویی قدیم و یادتون نیست چی جوری بود؟ اون سنگ توالت دهانه خیلی بزرگی داشت، این دست دراز کرد توی اون کثافات، ریخ رو سر خودش، ریخ سر و صورت و لباس و بدن و آمد بیرون. یک بوی تعفن نگاه کرد، زره گفت گم شو بیرون، گم شو بیرون. اینو بیرون که کرد، این رفت غسل کرد. وقتی خودشو شست همیشه بوی عطر میداد. بعد از اون یعنی همیشه بوی عطر میداد که معبر خواب ابن سیرین خواب تعبیر میکرد. البته میگن از هر 40 خوابی که میگفتن یه خواب رو تعبیر میکرد. اینکه آقا ما رفتیم خون دختر خالمون آش خوردیم، رفتم خونه مامانم نونپنی خوردم، تعبیرش چیه؟ هیچ تعبیری نداره. خوابای روزمره که حالا، یا اگر اشتباه نکنم شمس الدین ساوجی، این رئیس فرقه قلندریه بود، زمان قدیم بود، که این رو هم یک روز یک زنی به دام انداخت که خیلی خوش چهره بود و نمیدونم، اینم گفت خوش مو خوش ابرو خوش چهره. باز زن همین کارو کرد که گفت اگر کام بر نیاری، گفت صبر کن. چاقوی خودش در اون خیلی تیز بود، کشید تو ابروهاش، ابروهای خودشو زد. خیلی آدم زشت میشه می ابرو بره. کشید تو موهاش که زن بیرونش کرد، که این پیروانی پیدا کرد که قلندریه بودن، حالا یادم نیست چی بودن، که این جلو سرشونو میتراشیدن، اوائل ابروهاشون هم میزدن، بعد دیگه ابروها رو نزدن. که حافظ میگه هران که سر به تراشد، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. قلندرها جلو سرشونو میزدن که اون زیبایی مو بره کنار، کسی مثلا بهشون چیز نکنه، توجه نکنه. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. که استادشون یعنی اون بزرگشون شمس الدین ساوجی بود اگر اشتباه نکنم، چون از ذهن از قدیم دارم میگم اینو. خب پس شهوت جنسی رو کنترل کنی، گناه نکنی، فهم پیدا میکنی، فهمی که تعبیر رؤیا رو میفهمی، نزدیک میشی بهش. خب قال لا یعتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعویله قبل ان یعتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. آقا از اینجا زبان حضرت یوسف باز میشه به نبوت و رسالت. تا قبل از این ما از حضرت یوسف با مردم خیلی سخنی رو نمیشنویم. یه خواب اولش تعریف کرد، در کودکی بود، بعد یکی اونجایی که گفت معاذ الله در جریان حضرت در جریان زلیخا، و یکی به شوهرش گفتش که من او رایه را آبدت یعنی نفسی، بعدم در جریان زنان مصری با خداوند مناجات میکرد که خدای من از دست اینها نجات بده. اما از اینجا حضرت یوسف شروع میکنه نبوت خودش رو آشکار کردن، مهر از زبانش برداشته میشه. قال لا یعتیکما طعام ترزقانه، گفت نمی آید شما را غذایی که ترزقانه، روزی شوید شما آن را. آقا طعام گاهی وقت میاد اما روزی انسان نیست. شما سر سفره بشینی هرچی که تو سفره از روزی شما که نیست، درسته؟ مخصوصا زندانه، یه موقع به یه نفر چلو کباب میدن، به یه نفر مثلا نونخالی میدن. فرمود طعام ترزقانهی، نمی آید شما را غذایی که روزیتان شود، روزیتان باشد، الا نبعتکما به تأویلهی قبل ان یأتیکما، مگر اینکه آگاه می کنم شما را به تأویل آن قبل از آن که بیاید شما را. میگه هیچ غذایی به شما نمیرسه مگر اینکه قبل از اینکه بیاد من به شما میگم. این یعنی چی؟ یعنی علم غیب. البته علم غیب به اون معنایی که داره یه حرف دیگه است، ولی اون که میگه آقا تو قرآن علم غیب آمده، اینهاش علم غیب دیگه. میگه غذایی که روزی شما باشه نمیاد، میگه قبلش هم به شما اطلاع میدم که امروز غذا چی براتون باید. خودشم تو زندان دیگه، خودشم بیرون نیست که بگیم از یه جایی فهمیده. بعد داره چه کار میکنه حضرت یوسف اینجا؟ داره معجزه نشون میده. قبل از اینی که حرفی بزنه از توحید، داره معجزه نشونشون میده. بعد این دو نفر عزیزان هدایت شدن طرف حضرت یوسف با یه خواب. گاهی وقت یک خواب انسانو راهنمایی میکنه. اینا خواب دیدن آمدن پیش حضرت یوسف، بعد حضرت یوسف حالا از توحید براشون میگه، حضرت یوسف از توحید براشون میگه، نفی شرک میکنه، اینا رو موحد میکنه، یک تاپرست میکنه. مگر خواب را بیهوده نشمری، نشمری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. همون جوری که خود حضرت یوسف با یک خواب از زندان آمد بیرون، از اون ملک مصر یه خواب دید یوسف، از یوسفی دارم که در زندان توست، ای عزیز مصر دل خوابی ببین. با یه خواب خدا نجات میده. یه موقع انسان با یه خواب راهنمایی میشه که کجا برو، پیش کی برو. که اینا وقتی آمدن، حالا حضرت یوسف میبینه که اینا راهنمایی شدن و بعد میگن که انا نراک من المحسنین، ما میبینیم تو آدم خوبی هستی. روایت از امیرالمومنین اون روزای آخر عمر، حضرت به فرزندانش فرمود عزیزانم هر کیو دیدید برای اولین بار، وقتی دیدید انگار دلت با دل او آشناس، به او اعتماد کن. ولی وقتی دیدی و احساس کردی دلت از او متنفره، از او برحذر باشید. حالا فرزندان حضرت هم آگاهن. بعد فرمود ان الارواح جنود و مجنده، ارواح لشکر لشکرن، اونهایی که با هم اونور تعارف داشتن، تعارف یعنی شناسایی داشتن، اینجا با هم انس میگیرن. اونهایی که اونور با هم از جنس هم نبودن، اینجا همدیگر رو دفع میکنن. اونم تو اولین برخورد، اولین برخورد با کسی دیدی دلت داره پس میزنه، بدون این از جنس شما نیست. و در اول برخورد وقتی دیدی دلت جذبش میشه، بدون از جنس شماست. لذا اینا گفتن ما تو رو از نیکوکاران میبینیم، حضرت یوسف، لذا چیکار کرد؟ به اینا اعتماد کرد، گفت هر کرامت نشونشون داد، معجزه نشون داد، گفت هر قضایی که براتون بیاد قبل از آمدن براتون میگم چی روزیتون میشه. فقط قضا نیست که هر چیزی که بخواد به تو روزی بشه قبلش به تو میگم. روزی انواع و اقسام داره. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا روزی ما کن شفاعت حسین رو روز قیامت. روزی دیگه، روزی انواع و اقسام داره. خب قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، این به خاطر چیزی است که پروردگار من تعلیمم کرده است. این علمی است از جانب خداوند، یعنی علم کسبی نیست. خب بگی من نرفتم مثلا درس بخونم، شعبده بازی یاد بگیرم، جادوگری یاد بگیرم. این علمنی ربیه، علمیه که از جانب خدا میگیرم. آقا پیشگویی کردن یه موقع از طرف از رو حساب و هندسه و مثلا مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و شناخت بازار و فلان اینا، میگه آقا دلار میره بالا مثلا، میگم ما فلان ماشین میاد پایین مثلا، این اینجوری میشه. این پیشگویی ها اصلا ربطی به علم غیب و اینها نداره. اون علمیه که از جانب خداوند عطا می شود. ما علمنی ربی، خدای من تعلیمم کرده. و اون کسانی که منکر علم غیبن میگیم آیه قرآن زیاد داریم، این یه نمونشه، این یه نمونشه که حضرت یوسف فرمود. بعد رب من کیه حالا؟ رب من کیه؟ چون گفت پروردگارم تعلیمم کرده، علمنی ربی. فرمود انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من ترک کردم ملت قومی را که ایمان به خدا نمی آورند و آنان به آخرت هر آین کافرانند. آقا ملت یعنی چی؟ ملت یعنی مردم ها؟ نه اینجوری نیست. ملت قومن، قوم یعنی چی؟ قوم یعنی مردم. بعد ملت قوم یعنی چی؟ بله آیین، احسن آیین. ملت، ما تو فارسی الان میگیم ملت یعنی مثلا مردم، اما در فرهنگ قرآن ملت که میگه یعنی آیین، یعنی دین، یعنی روش. ملت به این معناست. لذا میگه ملت قومن، من ترک کردم ملت قومی را، دین، راه و روش، آیین قومی را. که چی؟ لا یؤمنون بالله، که ایمان نمی آورند به الله، من اونا رو ترک کردم. و هم بالآخرت هم کافرون، و آنان به آخرت کافرانند. یعنی نه مبدع رو قبول دارن نه معاد رو. یؤمنون بالله میشه مبدع، بالآخرت کافرون میشه چی؟ معاد. مبدأ و معاد، که اصول دین، دو تا از اصول دین چیه؟ رو همینه، مبدأ و معاده. آقا ما میبینیم در مصر باستان اینا یک اعتقاداتی در مورد آخرت دارن. مصری ها اعتقاداتی، برای چی بدنها رو مومیایی میکردن؟ چون قائل بودن این زندن. منتها آیا اون معادی که ما میگیم؟ نه، اینا چون مشرک شده بودن شیطان معاد اینا رو هم خراب کرده بود، لذا قبر درست میکردن، تو قبر آب میذاشتن، غذا میذاشتن، بعضی وقتا زنده زنده کنیزانی رو تو قبر دفن میکردن با اینها. نه فقط مصری ها، مغول ها، اون هولاکو، اون خانشون وقتی میمرد هرچی کنیز داشتن زنده زنده میکردن تو مقبره در رو میبستن. گفتن از اینا استفاده میکنه. آقا این که مرده، اگه استفاده میکنه بیاید بیرون استفاده کنه. پول میذاشتن، وسایل شخصیشو میذاشتن. الان چرا اسلام اجازه نمیده چیزی رو با مرده دفن کنی؟ یه جوراب، لنگ جوراب، میگه نه نمیشه، یه کفن مرده این حرفا رو نداره که. بعد تازه میگفتن اونایی که مومیایی نشن اون بر از بین میرن، سرگردان میشن و از بین میرن و مرده به این بدن احتیاج داره. بعد بدنم خب میپوسه، مومیایی به این سادگی نیست که. اینا مغز رو سوراخ میکردن، مختبیات مغز رو خالی میکردن، اینا که به درد نمیخوره بنیم دور. سینه رو میشکافتن، تمام امعا و احشا رو خالی میکردن، قلب رو میذاشتن توی یه جمعه، قلب خیلی مهمه، میذاشتن توی یک عروسکی، عروسکای سفالی، درشو میبستن میذاشتن توی معده همون میدوختن، بعد داری بوی گندی هم میداده اون قسمتی که مومیایی میکردن که خدا میدونه. بعد اینها رو با یه موادی آغشته میکردن که نپوسن، یعنی معادشون یه تناسخ بود، معادشون به فساد کشیده شده بود. اون معادی که اسلام مطرح میکنه اونها نبود، چون مبدأ هم خراب کرده بود شیطان براشون، مشرک شده بودن، خدایان آلهه ها رو میپرستیدن. حالا همینجا الان مطرح میکنیم. حضرت یوسف گفت، فرمود که این علمیه که خدای من به من تعلیم کرده. بعد فرمود انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، من جز مشرکان نیستم ها، و هم بالآخرت هم کافرون، که به آخرت کفر میورزند، به عالم آخرت که همه نفوس محشور میشن، اصلا ربطی به این بدن نداره. انسان وقتی مرد بدنی داره مطابق با عالم، عالمی که وارد اونجا میشه، بدنی نو جوان، و با اون بدن زندگی میکنه. این بدن خاک میشه، میپوسه میره، در قیامت هم بدن خاص خودشو داره، اصلا این بدن نیست که. حالا بحثش مفصله، الان جاشنی مطرح کنیم. ما تو کلاس‌های معرفت نفس که داشتیم اینو مفصل مبسوط بحث کردیم در مورد بدن آخرتی. یه چیزی هم هست عزیزان که جدیداً خیلی مطرح شده، لازم اینجا بگیم، بحث تناسخ، که انسان از این بدن در میاد میره توی بدن دیگه به دنیا میاد، که این باطله. هم فلاسفه ما اینو ابطال کردن با دلایل فلسفی، هم در روایات ما آمده که اصلا کسی چنین اعتقادی داشته باشه از ما نیست، که میگفتن طرف بمیره بستگی داره به اعمال اینجا، آدم خوبی باشه تو قالب یه انسان دیگه به دنیا میاد، زندگی خوب و مرفه داره. اگه آدم بدی باشه در قالب مثلا الاغ در میاد، به صورت یه سگ به دنیا میاد، زندگی میکنه. اینو بهش میگن تناسخ، که تو زندگی قبلی چی بودی؟ از اینا همه باطل عزیزان. انسان از اینجا میمیره زندگی داره در عالم آخرت، عالمی وسیع که حالا سر جای خودش باید. و اون کسانی که قائل به تناسخن نسبت به آخرت ایمان ندارن، نسبت به عالم آخرت که عالم دیگریست ایمان ندارن. خب پس شما جناب یوسف که گفتی پروردگارم تعلیمم کرده و من این قوم مشرک رو رها کرده ام، پس آیینت چیه؟ راه و روشت چیه؟ فرمود و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. و تبعیت کردم، من تابعم ملت آبایی. ملت گفتیم یعنی چی؟ آیین، فرهنگ، دین، راه و روش. ملت آبایی، پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را من تابع دین اونها هستم. دین اونا چیه؟ ما کان لنا، بلکه دین ما، چون فرمود ما کان لنا، خودش رو آورد جزء این سلسله، یعنی ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، نیست برای ما این که شرک بورزیم به خدا چیزی را شریک خدا کنیم. این نیست برای ما، اصلا این امکانش نیست که ما شرک بورزیم به خداوند. با این خیلی کار داریم، با این جمله ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. بعد می فرماد ذالک من فضل الله علینا، این از فضل خداست بر ما، این از فضل خداست بر ما، یعنی خداوند ما رو فضیلتی بخشیده که شرک نورزیم. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این از فضل خداست بر ما و بر مردمان. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شکر نمی گذارن، شکر گذار نیستند. اکثر مردم، اکثر در مقابل چیه؟ اقله، چون کثیر در مقابل قلیله، اکثر در مقابل اقله. وقتی اکثرن شکر گذار نیستن، اونی که شکر گذاره چیه؟ اقله، اقل از قلیل کمتره، قلیل کمه، اقل یعنی خیلی قلیل، خیلی کم. خب آقا اول یه سوال رو مطرح کنیم. فرمود این که ما شرک نمی ورزیم به خدا از فضل خداست بر ما و بر مردم. آقا به مردم چه ربطی داره؟ شما به خدا شرک نمی ورزید، به مردم چه ربطی داره که فضل خداست بر مردم؟ جوابشو قبلا تو سوره یوسف گفتیم. کجا؟ بلند باید بگید. اتمها آیه رو فراموش باید بلند بگید، من گوشم بگید. بله بله، فرمود و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، تمام میکند نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب. خب شما حضرت یوسف خواب دیدید، به آل یعقوب چه ربطی داره؟ بگیم به واسطه حضرت یوسف که نعمت خدا برش تمام میشه. تمام نعمت چی گفتیم؟ ولایته. آل یعقوب، فرزندان یعقوب همگی به خاطر ولایت تو خدا بهشون رحم میکنه، نعمت برشون تمام میشه، چون ولی پیدا میکنن. ولی از جانب خدا ها، نه ولی سازی کردن، نه کسی بیاره ولی درست کنه از خودش. ولی که از جانب خداست. اینجا هم میفرماد این که ما به خدا شرک نمیورزیم، این از فضل خداست بر ما و بر مردم. این باید باز بشه. حالا گفتیم اشاره داره، این باید باز بشه. آقا مگه دیگران فقط شما شرک نمیورزید، دیگران شرک میورزن؟ خیلی ها میتونن مسلمون باشن دیگه شرک نورزن. که میگیم که شرک ورزیدن یا شرک نورزیدن فقط به این نیست که شما بگی خدا یکیست، بگی خدا یکیست بعد تموم میشه دیگه مشرک نیستی. نه، آقا از کجا میگیم؟ از آیه قرآن میگیم. آیه قرآن میفرماد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرن به خدا ایمان نمی آورن مگر اینکه مشرکانن. ها، اونایی که ایمان میارن، اونایی که ایمان میارن اکثرن ایمانشون به شرک آلوده است. در حالی که فرمود ما لنا ان نشرک بالله من شیء، هیچ شرکی در وجود ما نیست، توحید محضیم، از عباد مخلصیم. قبلش معرفی کرد حضرت یوسف را که انه من عبادنا المخلصین. اخلاص در مقابل چیه؟ شرک. فرمود یوسف جزء مخلصینه، پاک از شرک. آقا شرک، خب وقتی طرف خدا رو یکی میدونه میتونه مشرک باشه؟ میگیم اصلا شناخت خدا به این سادگی نیست. که در اصول کافی امام صادق علیه السلام میفرماد که خداوند به توهم القلوب پرستیده نمیشود. توهم القلوب یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو تو ذهن خودش طرف بیاره به عنوان خدا بپرسته، که اکثرا همینن دیگه. فرمودی شرک هستن، اون خدا نیست که تو میپرستی، محصول ذهن خودتو میپرستی. توحید به این سادگی نیست. در ابن شعبه حرانی توحف العقول در قسمت احادیث امام صادق علیه السلام یه حدیث مفصلی داره مبسوط در توحید امام صادق، خیلی عجیبه، که میگه شیعیان ما سه دستن، بعضیا با زبونشون ما رو قبول دارن، بعضیا با قلبشون و بعضیا با دستشون، بعضیا با همه وجودشون. راوی که اونجا بود گفت آقا من با قلب و زبان و در خلوت و جلوت شما رو قبول دارم. آقا فرمود اینجوری نیست عزیز من، تو فکر کردی که مثلا هم تو پشت پرده شما رو قبول دارم. فرمود اصلا باید بدونی خدا چیه که میخوای بهش ایمان بیاری. خدا چیست که میخوای به او ایمان بیاری؟ میدونی خدا چیه؟ کی میدونه خدا چیه؟ قرآن میگه فقط عباد مخلص میدونن خدا چیه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آنچه اینان میگویند مگر عباد مخلص. فقط عباد مخلص میدونن خدا چیه، بقیه هرچی میگن از سر دلشون یه چیزی میپرونن. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، اصلا ما این گونه نیستیم که شرک بورزیم به خدا. شرک تو وجود ما راه نداره، در حالی که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اونایی که ایمان میارن اکثرا مشرکن، اصلا نمیدونه خدا چیه. میگه یه دونه من، یه دونه شما، یه دونه آسمان، یه دونه زمین، یه دونه هم خدا. میگه آقا این شرکه، این شرکه. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این فضلی که خدا بر ما گذاشته و بر مردم، چون مردم از طریق اینا میتونن موحد بشن. یعنی چی؟ یعنی میگیم کدوم خدا رو میپرستی تو؟ قبلا بحثشو گفتیم، خیلی تکرار کردیم، ببینید چقدر آیه داریم در موردش. آقا کدوم خدا رو؟ خدای وهابیت رو میپرستیم. میدونید وهابی ها چی میگن در مورد خدا؟ احادیثی دارن، میگه خدا به صورت یه جوون خوشگله با موهای فرفری روی عرش نشسته. حدیث دارم بعد تصحیح کردم، میگه این حدیث صحیح السنده. آقا یعنی خدا اینجوریه؟ شما این خدا رو میپرستید؟ میگیم نه آقا، ما این خدا رو نمیپرستیم. پس کدوم خدا رو میپرستید شما؟ میگیم ما الله رو میپرستیم. خب اونا میگن الله رو میپرستیم، وهابیت هم میگن ما فقط الله رو میپرستیم. اما الله کیه؟ ابن تیمیه میگه از منبر میامد پایین، گفت آقا همین جوری که من از اینجا میام پایین، خدا شبای جمعه از آسمان پا میذاره میاد پایین. شما اون خدا رو میپرستید؟ میگیم نه آقا، ما اون خدا رو نمی... الله اون نیست. الله کیه؟ الله چگونه است؟ کی میشناسه الله رو؟ الله رو حضرت ابراهیم میشناسه، الله رو مخلصین حضرت یوسف میشناسه، الله رو خاتم انبیا میشناسه. اللهم صل علی محمد. الله رو امیرالمؤمنین امام حسن که شب میلادشه، امام حسین، امام عصر میشناسنش. و ما اگر الله رو میشناسیم، میگیم ما خدایی را میپرستیم که امام زمان ما میپرستد، ما اون الله رو میپرستیم. ولا اون وهابیت مشرکن، واقعا تو توحیدشون اشکال دارن. ما خدای اونا رو نمیپرستیم، ما خدای محمد و آل محمد رو میپرستیم. اینه که فرمود ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اما اکثر الناس شکر نمی کنن، شکر نعمت ولایت رو به جا نمیارن، نمیدونن باید دنبال امام برن. اصلا امام برای چیه؟ امام فقط برای تعلیم و تعلم نیست که بریم فقه یاد بگیریم ازش، که نماز رو چجوری بخونیم. امام فقط برای یک، گرچه اینم یادمون میده، غسل و طهارت و اینا رو امام یاد میده، اما برای این نیست که امام، اینو که مرجع تقلید قومم یادمون میده. امام برای اینی که به وسیله او خدا پرستیده شود، بنا عبد الله، به وسیله ما خداوند پرستیده می شود، بنا عرف الله، به ما خداوند شناخته می شود. کدوم خدا رو تو می پرستی؟ این خدایی که امیرالمؤمنین حجتشه، امام زمان حجت حی اوست، اون خدا رو من میپرستم. باقی همه خیشتن پرستن، باقی همه یه خدایی رو تصور میکنن تو ذهن خودشون میپرستن. لذا به خاطر این میگه از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. کسی که ولی نداره اصلا خدا نداره، کسی که امام نداره خدا نداره. لذا از قرآن چقدر آیاتی آوردیم که وقتی سحره فرعون خواستن ایمان بیارن، معجزه حضرت موسی رو دیدن، موسی و هارون رو، گفتن آمنا به رب العالمین، ایمان آوردیم به رب العالمین، رب موسی و هارون، خدای موسی و هارون، اون رب العالمینه. ما هم باید بگیم آمنا به رب العالمین، رب رسول الله و امیر المؤمنین، رب حجت ابن الحسن المهدی. خب ببخشید باز آیه یه مقدارش موند، اجازه بدید فردا، نه پس فردا شب. بعد عزیزان چون شبای قدر یه جوری شده بین جلساتمون افتاده، لذا تقریبا چهار شب پشت سر هم تفسیر داریم جلساتو، یعنی پس فردا شب دیگه، بعدش چهارشنبه، بعد شب جمعه، بعد جمعه شب، چهار شب پشت سر هم تفسیر از یوسف. خیلی اللهم صل على محمد عجل فرجه. ان شاء الله با حضرت یوسف، با انبیاء دیگه، با خاتم انبیاء، با اهل بیت عصمت و طهارت، در دنیا با یادشون، در آخرت در کنارشون محشور باشیم. صلوات اینا بفرمایید.